أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث در ادله قول به ثبوت خمس در مطلق فائده و نیز ادله اختصاص خمس به ارباح مکاسب یا به عبارت دیگر عدم ثبوت خمس در مطلق فائده تمام شد. یک قول دیگر باقی مانده، چه بسا نتوانیم بگیم قول، یک احتمال دیگر از سه احتمال و سه قولی که در ابتدای مقام ثانی متعرض شدیم باقی مانده و اون هم وجوب خمس در خصوص فواید اختیاری است. طبق این احتمال در فواید اختیاری مثل هبه، جائزه و امثال اینها که بل اختیار حاصل می شوند خمس ثابته، اما در فواید قهریه مثل ارث و نذر که اختیار مدخلیت نداره بلکه قهرن اون مال و اون فائده به ملکیت شخص در میاد، اینجا خمس واجب نیست. دلیلی که برای این قول میتوان ذکر کرد این است که بعد از آن که ثبوت خمس در خصوص ارباح مکاسب مورد اشکال قرار گرفت و به مقتضای ادله که سابقا گفتیم خمس در فواید فی الجمله ثابت شد، اونگاه بخشی از فواید به واسطه روایت محمد ابن عیسی عن یزید از دایره این خمس، از دایره موضوع این خمس خارج میشه. روایت اینه، روایت رو قبلا خوندیم، درباره سندش هم بحث کردیم. عن محمد ابن عیسی عن یزید و در بعضی از نسخه ها عن محمد ابن عیسی ابن یزید، درش سؤال شد از امام علیه السلام مل فائده و حدها، فائده و حد اون کدام است؟ کتب الامام علیه السلام فی جوابه الفائدتو ما یفید الیک فی تجارت من ربحها و حرف بعد القرام او جائزتن، امام علیه السلام فرمودند فائده اون چیزی است که یفید و الیک، به تو میرسد، استفاده ای که تو میبری در ربح تجارت و زراعت بعد از ادا، بعد از به اصطلاح پرداخت هزینه ها و دیون و جایزه. پس در این روایت سه عنوان ذکر شده: تجارت، زراعات و جوایز. اینها در واقع به دنبال ما یفید و الیک ذکر شده، داره فائده رو تعریف میکنه. الفائده تو ما یفید و الیک فی تجارتن و حرسن او جایزتن. اگر بخوایم قدر مشترک بین این سه عنوان رو در نظر بگیریم، عبارت است از فائده اختیاری، یعنی هر سه از فواید اختیاری محسوب می شوند. یعنی که انه امام در مقام تفسیر فائده فرموده اون چیزهایی که شخص بل اختیار تحصیل می کنه، ظاهر روایت هم حصر فائده در این سه مورده، چون سؤال از موضوع خمس بوده، مل فائده و حد دعا. این فائده ای که مورد سؤال قرار گرفته، بما انه موضوع للخمس، مورد سؤال واقع شده. جواب امام هم ناظر به حصر و تحدید روایت است در این سه مورد. نتیجه این میشه که پس خمس به استناد این روایت در خصوص فواید اختیاری ثابت میشود، نه فواید قهری مثل ارث و امثال اون. پس دلیل بر عدم ثبوت خمس در فواید قهری این روایته که ظاهرش حصر فائده در این سه مورده و به مقتضای مفهوم حصر باید بگیم خمس در غیر این سه که جامع بین اونها اختیاری بودن فائده است ثابت نیست. این تقریب استدلال بر اختصاص خمس به فواید اختیاری بود. روشن شد؟ اما این استدلال محل اشکاله. خوب دقت کنید، اساس استدلال مبتنی بر ظهور پاسخ امام علیه السلام در حصر و تحدیده، و این که اگر جمله فی تجارت من ربحها الی آخره آمده، این در واقع در مقام تقیید فائده است. یعنی که نه، امام میخواد بفرماید الفائدت الاختیاریه، میخواد بفرماید الفائدت التی که از قبیل فواید اختیاری باشد. این ستا قید برای فائده است. و چون قدر مشترک این سه اختیاری بودنه، پس که انه قید اختیاریت زمیمه شده به فائده. همه استدلال بر این پایه است، در حالی که اگر در جواب دقت کنیم، این ظهور در حصر و تحدید و تقیید فائده به این خصوصیت نیست و به همین جهت امام علیه السلام در ابتدای پاسخ به خصوص این عناوین اشاره نکردن، بلکه این سه عنوان را بعد از این جمله آوردن، بعد از جمله الفائدت و ما یفید و الیک. یعنی امام علیه السلام اول یه ضابطه کلی دادن در مقابل این پرسش که فائده و حدش کدامه. امام فرمود فائده اون چیزیست که به تو میرسه، اون چیزیست که به دست تو میرسه، هرچه که تو کسب بکنی این فائده است. بعد در مقام تبیین این ضابطه به ذکر بعضی از مثالها پرداختن. مثالهایی که امام علیه السلام فرموده، این مثالها از باب این که شیوع دارن و برای مردم محسوس و ملموس بوده، لذا مقصود امام این نبود که فائده را مقید به این عناوین بکنه، که نفرموده هرچه که به دست تو برسه، مثل سودی که از تجارت به دست میاری، یا اونچه که از زراعت برات میمانه، یا جایزه ای که نصیبت بشه. ولی حصر از این جمله فهمیده نمی شود. اگر مقصود امام علیه السلام این بود که فقط در خصوص این سه عنوان ثابته، دیگه معنا نداشت اولش بفرماید الفائدتو ما یفیدو الیک، بلکه در پاسخ به سؤال از حقیقت فائده می‌فرمود تجارتون، یا می‌فرمود ربح التجاره، ربح مثلا ربح الزراعه و جایزه. اگه این سه تا خصوصیت داشت، دیگه معنا نداشت اولش بفرماید الفائده تو ما یفید و الیک. خب این ستا رو میفرمود دیگه. بنابراین لا مجال للاستدلال به هذه الروایه لاثبات القول به اختصاص الخمس بالفوائد الاختیاریه. بنابراین این احتمال هم مردود و منتفی است.
درست از قسمت اول روایت عام هر فایده‌ای را شامل می‌شود.
بله.
در ابتدا به حالت ظهور را می‌گیرد. ولی مخصصی که امام بعداً به واسطه اون حلول سوانسی کرده، جلوی ظهور عام می‌گیرد. لذا این فایده به صورت اختیاری می‌شه، نه به صورت عام.
نه.
نمی‌ذاره ظهور پیدا کنه در تمام مطلق فایده.
ببینید درسته. حرف مستدل اینه. ولی میخوایم عرض کنیم این من که در اینجا ذکر شده، آیا داره حصر میکنه اون فائده رو در این مورد، یا نه صرفا بعضی از موارد رو ذکر کرده؟ استدلال بر پایه مفهوم حصره. اگر ما حصر را بپذیریم، خب مفهومش ثابت میشه. ولی همه در همه مطلب در ظهور این جمله در حذفه. اگر مثلا شما در مقام تبیین حقیقت طلبه بگید طلبه کسی است که تحصیل علوم دینی میکند از قبیل، بعد یه چند صنف و نام ببرید، از قبیل مثلا اینایی که فرض بفرمایید که در فلانجا امام جماعت هم، یا در دستگاه قضا مشغول کارن، یا اینهایی که مثلا فرض فرمایید که در درس شرکت میکنن. این خود من که تبیین میکند و در مقام بیان اشار، در مقام اشاره به بعضی از مصادیق حقیقت طلبه است، آیا شما ازش حس میفهمی؟ اینجا حقیقت فایده رو فرموده، بعد فرموده من کذا و کذا و کذا، یه چند نمونه از مصادیق واضح و روشن فایده رو ذکر کرده، لذا واقعا دلالت بر حصر نداره که حقیقت فایده محصور در این سه مورد باشه. تو ما نتیجه بگیریم پس چون همین سه مورد از موارد فایده است و قدر جامعه اینها عرض به حضور شما اختیاری بودنه، نتیجه بگیریم پس فقط فواید اختیاری خمس دارن. فتحصل من ما ذکرنا کله، که حق در مقام همون قول اول است، یعنی ثبوت خمس در مطلق فواید. چون ملاحظه فرمودید ادله قول دوم و قول سوم، حالا به این ترتیبی که اینجا گفتیم، یعنی قول به اختصاص خمس به ارباح مکاسب و قول به اختصاص خمس به فواید اختیاری، همگی محل اشکاله. و به علاوه ادله‌ای که ما در مقام تثبیت قول اول ذکر کردیم همه تمام بود، ما چند دلیل بر شمول خمس نسبت به همه فواید اقامه کردیم، در مقابل به ادله‌ای که برای دو قول و احتمال دیگر ذکر شده بود اشکال کردیم، نتیجه اینه که همه فواید خمس داره، اهم از این که بالکسب حاصل شده باشد یا به غیر کسب، بالقصد حاصل شده باشد یا به غیر قصد، بل اختیار حاصل شده باشد یا به غیر اختیار، هیچ فرقی بین اینها نیست، لذا به مقتضای این ادله خمس در ارباح مکاسب و تجارات، در هبات و هدایا و جوائز و ارث و نذر، در همه اینها ثابت می شود، خلافاً للمشهور که معتقدند خمس در هدیه و هبه و جایزه ثابت نیست. لذا اینجا ما با نظر امام رحمت الله علیه در متن تحریر مخالفیم و موافق اون چه مرحوم سید در عروه فرمودن. البته از اونجا که این نظر بر خلاف مشهوره احتیاط میکنیم و میگیم احتیاط واجب آن است که هبه و هدیه و جایزه و امثال اینها خمس داره، فقط از میان فواید برخی استثناء شدن، یعنی در مورد اونها خمس محل ثبوت، خمس محل اشکال واقع شده که بحثش رو خواهیم کرد. در مورد مهریه، در مورد عوض خلع، مواردی از این عمومیت خمس نسبت به مطلق فائده استثناء شده که این رو انشاءالله ما به زودی در بارش بحث خواهیم کرد. فهم یعنی چی؟ اون یه بحث دیگه است. این که کسی، حالا اون جزء فروعش بعد خواهیم گفت، کسی اگر یعنی اونی که میدن به، بله بله فرق نمی کنه. بله اگر سال بهش بگذره استفاده نکنن، بله. نه من فکر کردم سوال شما از پول یا مالی است که کنار میگذارن برای خرید جهیزیه. بله فرق نمی کنه دیگه، انواع و اقسام هدیه و هبه مشغول خمسه. چیه جهیزیه داری میخوایی ببینی خمسی؟ نه بله گفتم رو شاید خودت گرفتاری. اما قبل از این که ما به این موارد استثناء بپردازیم، دقت بفرمایید، همون ابتدای بحث در مقام ثانی ما گفتیم بعضی تفصیلات مطرحه، حالا یا قائل داره یا به عنوان احتمال قابل طرحه. درسته ما گفتیم عمده اقوال در اینجا سه قوله، عمده احتمالات و اقوال همون سه قولی بود که اشاره کردیم: ثبوت خمس در مطلق فائده، عدم ثبوت خمس در مطلق فائده یا اختصاص به ارباح مکاسب، و احتمال سوم هم ثبوت خمس در فواید اختیاری بود. اما لقائل ان یفصل بین الخطیرت من الهدایا والجوائز و غیر الخطیره، یه تفصیل. آیا باید ببینیم فرقی، باید ببینیم آیا فرقی بین جوائز خطیره و غیر خطیره هست یا نیست؟ یعنی در باب هبه اگر میگیم خمس واجبه، آیا این اختصاص به هبات با ارزش و هدایای قیمتی داره یا هدیه مطلقا ولو لم یکن خطیرن، ولو لم تکن خطیرتن، این متعلق خمسه؟ یه تفصیل اینه که باید بررسی کنیم. تفصیل دوم بین ما یحتسب من الارث و ما لا یحتسب من هست. این قائلم داره آیا ما که ملتزم شدیم به ثبوت خمس در مطلق فائده و گفتیم شامل فواید قهری هم می شود مثل ارث، آیا فرقی بین ما یحتسب و ما لا یحتسب هست یا نیست؟ اینجا بعضی قائل شدن فرق بین این دو و تفصیل دادن بین ما یحتسب و ما لا یحتسب. تفصیل سوم در باب اجاره است که حالا اشاره خواهیم کرد. بعضیا در باب اجاره و منفعتی که از راه عین یا عمل حاصل میشه یه تفصیلی دادن که حالا اون رو هم ذکر خواهیم کرد. بنابراین ما بحث از تفصیلات را در ضمن سه امر دنبال خواهیم کرد، سه مطلب، سه تا تفصیل که در این مقام برای تکمیل بحث لازمه مورد بررسی قرار بگیره. تفصیل اول، تفصیل بین خطیره و غیر خطیره است. آیا واقعا فرقی بین هدیه و جایزه با ارزش و قیمتی و هدیه و جایزه غیر قیمتی هست یا نیست؟ اینجا یمکن ان یستدل لتفصیل به صحیحت علی ابن مهزیار الطویله المتقدمه. ممکنه کسی ادعا کنه بین این دو نوع هدیه و جایزه فرقه. اگر هدیه با ارزش باشه خمس داره، اما اگر با ارزش نباشه متعلق خمس نیست. این صحیحه رو ما قبلا خوندیم، مفصل چند فقره از این روایت مورد استشهاد قرار گرفته، اما اونچه که اینجا مورد نظره این قسمته، این جمله است: ول جائزتو، اگه این خاطرتون باشه اینجور بود، و اما الفوائدو والقنائم فهی یرحمک الله ما یقت بله ما یقتنمه المرء، تا میرسه به اینجا که ول جائزه تو من الانسان للانسان التي لها خطر. از جمله فوائدی که مورد متعلق خمس واقع شده اون جائزه است که کسی به دیگری بدهد و دارای خطر باشد. دارای خطر باشد یعنی چی؟ خطرناک باشه. آره آقای پورمند، ها؟ البته این قیمتی باشه خود به خود خطرناک میشه دیگه. التی لها خطر، قیمتی باشه، ارزش داشته باشه، قیمت داشته باشه. خب تقریب استدلال به این فقره و جمله از روایت اینه که تقیید جایزه به التی لها خطر، این دلالت بر این میکنه که خمس در خصوص جایزه خطیره ثابته. مفهومش اینه که جایزه غیر خطیره خمس نداره. ما قبلا در این رابطه بحث کردیم، اگه خاطرتون باشه به این تفصیل اشکال کردیم. یادتون هست اشکال چی بود؟ ها؟ یاد بزرگواران هست که چه اشکالی کردیم به این بخش به اصطلاح از دلالت روایت؟ گفتیم نه. احسن احسن. اولا این مفهوم که مورد استناد قرار گرفته مفهوم وصفه، التی لها خطر به عنوان وصف برای جایزه ذکر شده و در جای خودش ثابت شده که مفهوم وصف حجت، یا به عبارت دیگه لا مفهوم لل وصف. تا ما بخوایم نتیجه بگیریم تقیید جایزه به این قید دلالت میکنه بر عدم ثبوت خمس در غیر خطیره. نهایت چیزی که این روایت برش دلالت میکند این است که خمس در خصوص جایزه خطیره ثابته. این نهایت چیزی است که از این روایت به دست میاد. اما این که نسبت به غیر خطیره خمس دارد یا ندارد دلالتی نداره، چون وصف مفهوم نداره. وقتی میگی اکرم العالم الهاشمی، ثبوت وجوب اکرام را نسبت به عالم هاشمی ثابت میکنه، اما نسبت به عالم غیر هاشمی میتوانیم بگیم اکرام واجب نیست؟ چنین استفاده ای از وصف نمیتوانیم بکنیم. خب حالا سوال اینه، اگر این چنین است پس چرا اساساً قید التی لها خطر تو این روایت آمده؟ وجه تقیید چیه؟ این رو قبلا هم گفتیم، لعل وجه تقیید تقیید جایزه به قید التی لها خطر این باشه که معمولا و غالبا جوائزی که خطیره نیستن، قیمتی نیستن، تا پایان سال باقی نمیمانند تا متعلق خمس واقع شوند. معمولا هدایا و جوائزی که ارزش و قیمت آنچنانی ندارند در معونه صرف میشن و خمس فقط در مازاد بر معونه ثابته. لذا اگر خصوص جایزه خطیره رو ذکر کرده از این بابه که غالبا جوایز خطیرن که میمانند الی نهایت سنه و احتمال زیادی بر معونه در مورد اونها وجود داره. جوایز غیر خطیر معمولا تا پایان سال از حزم رابع هم میگذرن. البته الان خطیره هاش هم اینطوره. حالا بله بله، حالا علت این که تقیید به اصطلاح به خطیره شده اینه. در نتیجه این روایت دلالت بر عدم وجوب خمس در غیر خطیره نمی کن. خب حالا پس در غیر خطیره چه باید بکنیم؟ این دیگه بر می گردیم به همون اطلاقات، همون ادله‌ای که سابقا اقامه کردیم بر وجوب خمس در مطلق فائده. به اطلاقها خمس را در هدایا و جوائز غیر خطیره هم ثابت میکنه. ما از راه اطلاق ادله میتونیم ثبوت میتونیم خمس را در این موارد اثبات کنیم، یا به تعبیر مرحوم آقای خویی از راه عدم القول بالفصل میتونیم خمس رو در مورد اونها هم ثابت کنیم. به این بیان که بگیم خب خمس که قطعا در جوائز و هدایای خطیره ثابته، این که از همین دلیل هم استفاده میشه، لکن از اونجا که کسی تفصیل نداده در مورد هدایا و هبات بین خطیره و غیر خطیره، نتیجه بگیریم پس خمس در مطلق هبه و هدیه و جایزه ثابته، اهم از این که خطیره باشد یا غیر خطیره. پس اثبات خمس در هدایا و جوائزی که قیمتی نیستند یا از راه اطلاق ادله است یا از راه عدم قول به فصل، چون کسی در مورد اونها تفصیل نداده. نه احتمال من گفتم ها، ببینید نه عرض کردم من. خب همین، اگر قائل شده باشن دیگه از راه عدم قول به فصل نمیتونیم مسئله رو حل کنیم. بله اگر کسی قائل شده باشه عدم قول به فصل دیگه نمیتونه مورد استناد قرار بگیره، از راه اطلاقات مسئله رو حل میکنیم. این تفصیل اول. معلوم شد تفصیل اول چیا؟ مردوده. تا حالا اون دو تفصیل دیگر رو ببینیم که چجوره. الحمدلله رب العالمین.